دیدن برنامه روی کرد.
نقد، نظر، گفتگو، نمایش، نگاهی نو به فرهنگ و هنر، نقد و بررسی نمایش های رادیویی و ادبیات نمایشی، روی کرد.
به نام یزدان، درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز. این هفته در برنامه روی کرد شنونده نمایش رادیویی 5 قسمتی خواهید بود با عنوان پراکنده بیا، اقتباسی نمایشی از کتاب تذکرت الاولیا از فریدالدین عطار نیشابوری. عطار نیشابوری قصه گویی است که دنیای مختص به خودش را دارد و حتی در ادبیات معاصر ایران کسی نتوانسته به آن قدرت برسد که مانند او دنیای اختصاصی خودش را در قصه گویی داشته باشد. عطار سالها از زمان خود جلوتر بوده و با اینکه در آن دوره تاریخی قصه می گفته، آثارش تشخص خاصی دارد. همه کارها و آثار منظوم و منصور عطار رشته‌ای دارد که آنها را به هم پیوند می‌دهد و در واقع نخ تسبیح آثار او قصه‌گویی است. عطار در تذکرت الاولیا هر چند زندگی بزرگان را بیان می‌کند، اما نوع روایتش قصه‌گویی است و همین به اثرش تشخص می‌دهد. همچنین می‌بینیم که در منطق و طیر از زبان پرندگان قصه گویش را پیش می برد. همینطور در کتاب الهی نامه و مصیبت نامه نیز یک سر قصه می گوید. بیان عطار در قصه غیر مستقیم است. او مستقیماً به موعظه مخاطب نمی پردازد، بلکه با بیانی غیر مستقیم و به تصویر کشیدن واقع مخاطب را در جریان امور قرار می دهد. تذکرت الاولیا کتابی عرفانی است به نثر ساده و در قسمت‌های مسجع که در شرح احوال بزرگان، اولیا و مشایخ صوفیه به زبان فارسی نوشته شده. این کتاب مشتمل است بر یک مقدمه و 72 باب که هر یک به زندگی، حالات، اندیشه‌ها و سخنان یکی از عارفان و مشایخ اهل تصوف و ذکر مکارم اخلاق، مواعظ و سخنان حکمت‌آمیزشان می‌پردازد. نخستین باب به حالات و سخنان امام جعفر صادق علیه السلام اختصاص یافته و باب 72 به حسین ابن منصور حلاج. عطار در دیباچه کتاب نحوه گزینش و تألیف مطالب را به روشنی بیان کرده است و بنابر این مقدمه نقل‌ها و روایت‌های تذکرت الاولیا التقاطی از مطالب کتاب‌های دیگر است. در بخش‌هایی از کتاب کلمات عربی به کار رفته که ممکن است برای خواننده امروزی خواندنش کمی مشکل باشد، اما با وجود این با مطالعه هر یک از این باب‌ها می‌توان به دنیای زبان و ادب قرن ششم و هفتم سفر کرد. عطار عارف شاعری است که با تألیف تذکرت الاولیا نقش شگرفی در حوزه ادبیات منصور فارسی احراز کرده و یکی از شیرین ترین شاهکارهای عرفانی ادب ایران را به یادگار گذاشته است. اخلاص مؤلف به همراه بی پیرایگی زبانش موجب شده که تنها کتاب نثر او از برجسته ترین آثار تاریخ تصوف ایران شمرده شود و در ردیف اسرار توحید محمد ابن منور در فرهنگ و شکلگیری و ترویج تصوف از منابع قابل اعتماد قرار گیرد. عطار بیش از محتوا در ساختار این اثر مؤثر بوده و چون هدفی تعلیمی داشته با زبانی ساده و رسا به القاء مطلب پرداخته است. او سخن مشایخ را بعد از آیات و احادیث بهترین راهنمای بشر می‌داند و سالکان را با آن چراغ به جانب سعادت جاودانی رهنمون می‌سازد و به این خاطر کتاب خود را بهترین پدیده آفرینش قلمداد می‌کند. قسمت اول نمایش رادیویی پراکنده بیا رو بشنوید.
پراکنده بیا. نویسندگان: مجید نظری نسب، محمد زارعی. بر اساس تذکرت الاولیای عطار نیشابوری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی تاجمیر، مهدی نمینی مقدم، فریبا متخصص، مینو جبارزاده، عباس وفایی. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی.
آدمی مثل من، مسافری بی نوا که از مقصد گریزان است، کاش این غروب آخرین روز عمرم باشد. او کیست که این سو میتازد؟ شاید نجات دهنده من.
صفات نوجوان مردی تمام عیار، تمام مدی های دنیا در من جمع است. بگو از کدام سو میای؟ بدخشان؟ یمن؟ حرف بزن، بنو مسافر کدام راهی؟ از قافله جا مانده ای؟ شاید هم پیش آهنگ قافله. چقدر از اونها پیش داری؟ یک فرسخ؟ آی مجنون خوشخنده، شمشیر من آموخته صبر و طاقت نیست. هرچه در خورجین داری بگذار و برو. میخواهی پای شطرت صورت خندانت را لگت کند؟ دای دست از خورجینت بردار.
مگر تحفه سفرم نمیخواستی؟
وای به حالت اگر دست از پا خطا کنی.
باز مرا به خنده نینداز.
بیا
تقدیم به تو.
استخوان گاو؟
مقویست. اگر در دیگ بجوشانی و آب آن را سر بکشی.
من رو مسخره میکنی؟
جدی گفتم. از قوت این قلم گاو یک ارزنش در حریر یمنی و لعل بدخشان نیست. مال تو؟
دیناری عوض این تحفه نمیخواهی؟
نه، استخوان را از قصاب نخریدم، در راه از دهان سگی گرفتم به زور، و اکنون آن را به تو میبخشم بی منت.
از لاشخور کمتر باشم اگر بگذارم به منزل آخر برسی.
تیغه شمشیرت را بوسه باران میکنم در مقدم خون ریزیش.
از شطرت پایین بیا لوبت اکباز، بیا پایین. ها. ها. ها.
اینک این خنجر منو آن زبان دراز تو. گمان کردی به یک ضربه جانت را میگیرم؟ هنر نمایی راهزنان ندیده ای هنوز. پرده آخر گردن توست. زجر کشانی بکنم که به وقت وقت بیافتی.
مرگ را با هر صورت زشت یا زیبا در آغوش میگیرم.
لحظه ای را میبینم که به دست و پایم میفتی و شفا میطلبی از من. سیاه کار
شفای درد من قبریست بین هم و نشان. چشم امید به دنیا ندارم. من از دنیا رو گردانم.
پس از چشمانت شروع میکنم. دیگر به کارت نمیآید. ها؟ خیرمانده ای.
خورشید را میبینی بر فراز تپه؟ قد یک سکه طلا شده.
ها؟
غروب سال پیش همین رنگ و حال را داشت که قدم به راه گذاشتم. عزم کردم با خود نظیر آن هزار بر هم بگذارم و سپس بازگردم به ری، خانه پدری. اما سکه زرین کجا بود؟ خورجین من خوشگیر رخت کجا؟ اکنون دست از پا دراستر بر میگردم سوی زادگاهم. به کاهدان زده ای رفیق. حتی بوته خار ندارم که بر آتش شبانت بیاندازم.
مردک زبان باز، من اگر بنده با حرف خان زبان بودم که با روشتران همه سر به سلامت می بردند از این بیابان. اگر بدانی چه لعل ها بیرون کشیدم از خرجین های پاره. اشترت را بخوابن تا خرجینت را وارسی کنم. زود
وقت تلف میکنی.
گوش کن، زحمت چشم و زبان در آوردن برای من کمتر از تا شطور خواباندن. بخوابن.
بنشین حیوان، بنشین.
آها، زانو بزن. آها،
بیا این خورجین من.
این خورجین است یا پوزه بند قاطر اشتر؟
گفتم که منم و این جان بی مقدار.
آخرین بار این جمله را از زبان مسافر جنده پوشی باور کردم و جز گرد و خاک سم اسبم آزاری از من به او نرسید. بعد شنیدم مسافر جنده پوش در همان سفر درشترین لعل بدخشان را در بازار ری فروخته. لعل را در جامعش پنهان کرده بود. آن چیست؟
ها؟
پرشالت چه داری؟
این؟ مشک کوچک آب.
راستی؟ مشک را بر گرده حیوان می‌بندند، نه بر کمر.
گمان بیهوده داری. تهمانده یک گودال آب است که از سهم گوسفندان دزدیدم.
پس مرا به جرعه آب مهمان کن جوان من.
گلالود است.
قطره آب گندیدم در بیابان گواراست. بده به من. گفتم بده.
بیا.
اینک معلوم می شود.
باور کردی؟
مفلستر از تو در جهان ندیدم.
برای همین روی بازگشت ندارم به شهر.
پس من تو را از این شرم خلاص میکنم.
خود گردن به زیر تیغت میگذارم.
نه، هرگز خنجر و شمشیر بی اجر و مزد فرود نیاوردم. فقط بیابان بی دریغ جان میگیرد بدون چشم داشت. این بیابان قاتل توست.
چگونه؟
چند فرسخی مانده تا ری. با شطور راه به پیمایی فردا از آن ظهر را میشنوی از گلدسته شهر. پیاده و بیاب، اما عزرائیل به تو خوش آمد میگوید. برخیز شطور، برخیز. برخیز که مزد امروز صحراگردی من تویی. برخیز ایوان، برخیز.
شطورم را مبر خوش انصاف. زشکش میشوم.
آزرد خاطر نمیشوم ذره ذره جان بکنم. اما شطورت را میبرم چون در خانه اهل و عیال چشم انتظار منند. توقع دارن گوشت و خوراک بر سفره بگذارن. من که چون تو تارک دنیا نیستم. بیا بیا این دینا داشته باش. مزد گورکن است. به خاطر همان خردک مسلمانیت گفتم جنازت روی زمین نماند و خوراک لاشخورها نشود. عوض دیناری تو را دفن میکنند. البته اگر قبل از آن در شکم درنده دفن نشوی. بیا حیوان، بیا. خدایت بیا مرزد.
ملک کجمدار، دیگر چه تحفه داری برای من سیاه بخت؟ هایم کن، هایم کن،
آمدی؟ صبحکم الله بالخیر.
صبح
از آن در گوش بات نمیخوندم، نکند تارک و سلاتی و هر روز بعد از آفتاب بیدار میشوی؟ ها؟ نیم روز برمیخیزی از جا؟
من کجا؟
هر کجایی در شکم گرگ نیستی. من لقمه چرب و نرمش را دست دیدم با همی چوب دست، میبینی قد دوم روبا هست.
دیشب گرگ به من حمله کرد، پایه گریز نداشتم،
افتادی این مشک آب، بارفتی روی زمین. یک گرگ جرجیسی بود، هیکل دو تای قوچ، چشم دو غار آتش، خیس که برداشت طرفت با یک ضربه پوزش را بستم و انداختمش به خاک. ولی گرگ به یک ضربه از تومش بگذرد، ابلهان باور کنند. گرگ دوباره خیز برداشت، منم که سر نترس و حاضر به یراق، چنان بر گردش کوبیدم که زوزه نحسش تا فلک و نفلاک رفت. با در دلش پیچید و نفسش گرفت، فهمید با قوی تر از خودش طرف است. آتش چشمانش خاکستر شد، پلکی زد و پاسوخت راه کشید به سیاهی شب. انگاری گوسفند پشم فیل ریخته.
تو گرگی را حریف شدی؟
پس چه؟ گمانت از یک زن به دور از تاراندن وحوش؟ چشم نگردان به اطراف، مردی نمیبینی دارو برم، منم و همین چند گوسفند. سگ و چوپان گل منم، هزاری کاروان چپ و شود در این دشت و صحرا، یک دانه از گل من کس نمی شود، وگرنه مردم غریه مغز خر نخوردند که بر رهای عزیزتر از جانشان را بسپارند دست نصرت. باورت نیست؟ نه باورت نیست. مشرت رو باز کن.
برای چه؟
باز کن.
باشد.
نترس، ضعیف کشی در مرامم نیست. نصرت برای کسی شاخ می شود که چنگ و دندان نشان دهد. بگیر و خوب نگاهش کن تا بفهمی نصرت لاف نمیزنه.
این چیست؟
دندان نیشه همان گرگ که قرار بود جگر تو را پاره کند. از دندان بی صاحب هم میترسی؟ جوان انقبوز دل، حتم یک دانه پسری و مادرت بعد هفت دختر کور انداختت روی خشت که انقدر ضعیف و نفس و پر اتواری. ماندم با این بزدلی تنها در بیابان چه میکنی؟ حتم کاهری کردی از قافل جا ماندی.
از زندگی با ماندم، از هستی ثابت شدم.
بدبخت بی نوا، مال بخته ای؟ میفهمم کسی که سایه گرد قش کند در مقابل تیغ حرامی هم از بوش میرود. بس که بی دست و پایی دار و ندارت را گذاشتی کف دست راهزن.
راهزن خود من بودم، فقط شطورم سهم آنان شد. هست و نیستم را در سفر یک ساله به باد فنا دادم. دیناری هم برایم نمانده.
بس کن قصه و قصه که نصرت گوش شنفتن این حرفا را ندارد. این ها نخود کشمش بزم ضعیفه هاست. برخیز.
برخیزم؟
کاهل نماز که نیستی. برخیز نماز صبحت را بخوان. چند منزل مانده تا ری؟
من که قصد ری ندارم.
از راهی کدام جهنم در ری؟ ره گذران این بیابان یا از ری می آیند یا به ری می روند.
ناله یک زن بود، شنیدی؟
یادگار خواهرم آن طرف این پشت خار خوابیده. گلاب، گلاب، دوباره از حال رفت.
بیمار است؟
بگو بلا زده. مرض یک ها به جانش افتاد و رخسارش زردی گرفت. بزرگ قریه دعای شفا خواند به گوشش، شیر میش و جوشانده سبز زرد خوراندمش. چند صباح تبش سرد شد، حتی ایستاد روی پا. یک دو بعد خودش شیر بز دوشید، اما باز افتاد، زمین گیر شد، تنش سر تا پا کوره آتش. روز دویوم است که در تب می سوزد و من تیمار داره بی دست و پایم. می ترسم از کف برود. از ره گذران شنیدم که ری مهد حکیمان شده.
آری، حکیم و دوا بسیار است.
پس ری را می شناسی؟
زادگاه من است. چرا به من خیره شده ای؟
در نگاهت چیزی است که دلم را قرص می کند. چشم پاکی و امانت دار. منتظر یک مسافر مطمئن بودم که گلاب را به شهر ببرد.
ها؟
ورخیز و بیست به نماز. آفتاب نزده باید راهی شوید.
من روی بازگشت به شهر را ندارم.
باز هم اطفار؟
فکرش را که میکنم میبینم دیدار پدر خار در چشمم فرو میکنه. طاقت خشمش را ندارم.
بمیرم برایت. طفل گریز پای خدا زده میترسد از چوب و فلک.
سرزنش هایش از این دندان گل کشنده تر است. به هر حال ببخش که من
ساکت. نصرت میگوید راهی ری میشوی؟ پس راهی میشوی. فهمیدی؟
چرا میزنی؟
لازم داشتی. هر گوسفندی که از حرفم رو بگرداند چوب دست میبندم به گردش.
یالت من گوسفندم؟
از گوسفند کمتری که عزیزکم دارد از دست میرود و تو یک ارزن را به دلت نیست. اتواری بی مروت.
خب خودت ببر، جانش برایت عزیز است، خودت او را به حکیم برسان.
بروم؟ این گوسفندان را چه کنم؟ میدانی چه تعداد گرگ و راه زندندان تیز کردن برای این گله؟ اگر یک شب رو سایه من نباشد بالا سرشان، آن وقت مردم قریه میمانند و سفره خالی، باید خشت دیوار بخورند. ظرف شیر را از روی آتش بردار تا بوی دود نگرفته.
من به ری نمیروم.
خوش انصاف بی معرفت، من تو را از دهان مرگ بیرون کشیدم. بدهکاری به من.
کاش به سرنوشت خود رهایم میکردی.
اگر بخواهم معطل تو بمانم آفتاب پنج سهرا می شود. بگی تا شیر میخوری من میروم پالان روی اولاغ میاندازم که ببریش.
من نمیشم. نه نزن من نمیشم سوار اولاغ نمیشم. هیچ تاجرزادهی سوار اولاغ نمیشود.
نباید هم سوار بشوی. اولاغم را میدم که گلاب بران بنشیند. دست به جنبان آفتاب زاد.
بخشکی بخت بلند. خدایا مصیبت کم داشتم که بار امانت هم بر دوش من گذاشتی. کوبنده‌ای به این حال که منم. در کابوس هم نمی‌دیدم که افسار خر به دست بری بازگردم. آی جماعت، این تنها سرمایه من است.
ببخش.
ها؟ چه گفتی؟
گرفتار من شدی، ببخش.
خوب است. در تبار شما یکی زبانش به عود چرخید. خاله جانت که زبان از گرگ وام گرفته، روح و روان را می درد با گندگویی هایش.
دل آزورده ای مرا رها کن. الان که چون دست خاله ام بر سرت نیست.
سب کن ببینم ایمان. گوش کن دختر، مرا چه فرض کرده ای؟ گرازی که جز به چوب دست تسلیم نمی شود؟ خیالت خردک انصافی در من نیست که دخترکی را در این بیابان شب زده رها کنم؟
تو مرده به گور میبری، همین، از زنده نمیمانم.
بمیری دیناری برای کفن و دفنت پرشالم دارم، خرج حکیم و دوا مصیبت است. نصرت اقلا گوسفندی همراه هم نکرد مزد حکیم بنهم. حال چه میکنی؟ چه میکنی؟ تکان نخور از روی اولاق میافتی.
مراقبم.
در خورجینت پیه چه میگردی؟
بیا عوض مزد حکیم بگیرش.
کتاب؟
فی حقیقت الحیات حاوی چند عسکر است در باب فقه و اخلاق. به حکیم بگو تنها دارای مریضی رو به موت است.
این کتاب دست یک سهرانشین چه میکنه؟ مگر سواد خواندن داری؟
پدرم زمانی کاتب امارت ری بود. سواد خواندن و نوشتن از او به ارث بردم.
خانه و کاشانه نداشت که صاحبش شوی؟
پدرم قربانی بدگویی حسودان شد. اموالش گرفتند و از امارت ری بیرونش راندند. و ناچار در قریه خانهی بالا آورد از خشت و گل، همونجا زنی گرفت و قدر این کتاب را بدن.
طوری میگویی انگار با آب طلا نوشته شده. بگذار ببینم. نه، خطی به جوهر سیاه است. شنیدی؟ قدر و قیمت ندارد، یک سکه سیاه هم نمیارزد. با تو هم. آی دختر چرا حرف نمیزنی؟ گلاب نمیرد جنازش روی دستم بماند. باید عجله کنم. بیا ایوان، بیا را بیافت خر احمق، را بیافت. طاقت بیار دختر، دیگر رسیدیم، طاقت بیار. صدایم رو میشنوی؟ شاید حکیم اینجا اتراق کرده باشد. بیا
ای سلام.
آی هرم.